صحبت میکنیم در مورد دو سال پیشه، الان آه. چیزی نیست.
من یادم آقای نعمت‌زاده چیزی رو اعلام کردن. بله
بله، اصلا ورود خودرو بر اساس ماده 4 قانون حمایت از مصرف کننده صرفا امکان داره توسط شرکت ها و عرضه کنندگانی که خدمات پس از فروشش رو هم داشته باشن. بله. اشاره استادمون برادر بزرگوار مجید به اینه که توزیع مساوی فرصت ها باشه برای مردم، اینم فرمایش متین و درستیه، اما به هر حال قانون گذار این چنین دیده است. ما اکثر شریان های رانتی یا اکثر انحصارها از طرف خود قانون و قانونگذار ایجاد میشود، نه اینکه فکر کنیم مثلا شرکت های وارد کننده علاقه مند هستن که فقط خودشون وارد بکنن یا شرکت های نماینده، چنین چیزی نیست. قانونگذار با یه شیوه ها و نگرش هایی همیشه شریان های انحصار و رانت رو باز نگه میداره، اون رو اصلاح کنن، وارد کننده ها هم استقبال میکنن، همه بتونن ماشین بیارن. چون وقتی شما از یه برند خودرو رو 100 نفر 500 نفر 1000 نفر مردم عادی برن بیارن، برام خدماتش با بنده است که مسئول اون برند هستم در کشور دیگه.
بله.
چه فرقی میکنه چه خودم بیارم چه دیگران بیارن، در سبد کلی فروش اون برند و اون نام و نشان سهم من لحاظ شده و سهم بازار من لحاظ شده و من سودم رو از اینجا خواهم برد.
بله.
لذا الزامی نیست انحصارا من بخوام بیارم. اما حالا اینو با قانونگذار صحبت کنید، مثل مابقی مقرراتی که وضع میشه این رو هم ببینید چرا این چنین وضع شده.
بله آقای زیادلو.
بله قربان.
شما مستاقی دارید که به واردات خودرو همین جوری بوده، یعنی به هر کس که رسیدن مجوز دادن و واردات اتفاق افتاده؟ چون قانون که اینو میگه وارد کننده هم برای اینکه کارشون کار منطقی، روال منطقی باشه، سودشون سود درست و منطقی باشه و بله. اسم اون برندی که وارد میشه و خراب نکنن، قاعدتاً بله. باید اینو لحاظ کنن، یعنی
بله.
به نفع خود وارد کننده های نامونشاندار هست که این قاعده نباشه. یعنی میخوایم مثلا میگیم آقا جلوی رانتو بگیرید، به هر کسی اجازه واردات ندید، فقط دولتی که بعد این کار انجام بده. یه وقت یه منفعت منطقی بایستی یه گروهی ببرن که اگر این انحصار رعایت نشه خود اینها متضرر خواهند شد. طبیعی است که اینجا کسانی که در واقع منافعشون ایجاب میکنه کسانی است که هم میخوان منفعت منطقی ببرن هم میخوان اسم اون برندشون خراب نشه.
بله.
پس بنابراین نباید همچی چیزی باشه اون انحصاری که ازش صحبت
کنید. من مصادیق معدودی رو شخصا میشناسم.
مثلا نمونه بگید.
که جانباز بودن بهشون اجازه دادن که خود رو وارد کنن علارغم که شبکه‌های پشتیبانی رو نداشتن.
آها.
داشتن و این قبیل مصادیق
خب اونا میتونن لینک بشن با
این انحرافات رخ داده.
خب
ولی همونطوری که جناب دادفر فرمودن توضیحات لازم رو دادن ایشون.
بله.
قانون باید اصلاح بشه.
بله
بله.
قانون که اینجوری هست که الان مگه قانون
بله قانون اصلاح است، در عمل باید اجرا بشه. اصلاح منظورم اجرا بود. ببخشید.
بسیار خوب آقای دادفر.
عمل با دقت اجرا بشه. بله.
آقای دادفر در عمل اجرا میشه این قانون یا نه؟ چون من یادمه که چقدر سفت و سخت گرفتن وزارت صنعت.
منظور بزرگم بحث مجوزهای خاصه که من فکر نمی‌کنم در طول یک سال به 1000 مورد برسه.
خب
اون مباحث مجوزهای برادران جانباز و یا افراد خاص قهرمانان که اجازه دارن حالا از طریق مصوبه از هیئت دولت
خب.
خودروهایی رو وارد بکنن.
خب این که سالیان متوالی است، مثلا بحث قهرمانان بله. که میفرمایید که
میکنم به 3000 دستگاه نمیرسه.
بله.
این چیزیه که به هر حال چی میگن امتیاز ویژه، نمیشه اسمش رو گذاشت حالا انحصار یاران.
بله.
اما اون موضوع باز بودن واردات برای همه و اختیار داشتن مردم در انتخاب کالایی که مد نظر خودشونه و خوشحالشون میکنه، حالا در قاعده کلی با نگاه به حفظ منافع ملی کشور این رو درست میفرمایید، باید این چنین باشه. اما من تاکید بکنم ما داریم عذر میخوام این ضرب المثل در
کتاب
ما بالا سر قبری نشستیم داریم گریه میکنیم که توش اصلا مرده نیست. ما الان دو سال یک سال نیم کلا همکارهای ما تعطیلن، کاهش نیرو از 14-15 هزار نفر به 2000 نفر داشتن، شبکه خدماتشون کاهش پیدا کرده.
بله.
خودرو نمیتونن تعهد نتونستن به مردم تعهداتشون رو ایفا کنن و کلا این کسب و کار تعطیل است. یعنی ما تا پایان سال دیگه اصلا دیگه نیاز نیست در مورد کسی یا شخصیت حقوقی به نام نمایندگی صحبت کنیم، تمام شد و تمام دیگه، خدا نگهدار.
خب تکلیف اینایی که خودروهای خارجی خریدن چی میشه اگر واقعا نمیشه خدمتی ارائه داد؟
خدمات پس از فروش بر عهده شرکت هاست، یعنی شرکت نمایندگی بر اساس قانون موظفه
بله.
ارائه خدمت بکنه. اما یه واقعیت در نظر بگیریم.
بله.
تمام عده و عده و تمام امکانات یک کسب و کار رو شما از بین بردید، بعد انتظار دارید که فقط بیاد بشینه و شروع کنه به خدمات دادن. یعنی این منطقی من این سوال رو میکنم.
بله، بله.
یعنی بشینه تا 10 سال آخرین ماشینی که بهش تعهد دارن خدمات دادن اتفاق میفته؟ واقعا بعید میدونم در عمل. حالا شاید در به صورت آرمانی نگاه کنیم، بله باید بشود و قانون گفته.
بله.
اما چنین اتفاق، چون همین الان اکثر همکاران ما ورشکسته شدن و اموال و دارایی‌هاشون از بین رفته.
بله.
چگونه میخوان تا 5 سال بشینن و به خودروهایی که فروخته شده قبلا خدمات بدن؟ یه خورده از نظر 2 تا 4 تا جور در نمیاد.
درسته.
الان احتمال داره برخی از دوستان دولتی که نه آقا همینی که از باید ادامه بدن طبق روال دیگه، ما همیشه تابعی از فرمایشات این بزرگواران بودیم.
آقای دکتر الان چه تعداد خودرو در گمرکات مناطق آزاد دپو شده که باید آزاد
شد؟ مشخصا مناطق آزاد رو من مطلع نیستم، یعنی نمیتونم. برآوردی که دارم بالغ بر 2400-500 ما الان
ما یعنی خودرویی که میشه وارد شد دیگه، یعنی به لحاظ قانونی ممنون نیست.
بله چون ببینید در 16/4 که مصوبه ادامه روند واردات و اون خودروهای 1 سال تا 2 سال در گمرکات دپو شده بود تمام که شد، تعدادی از این خودروها من تا جایی که میدونم و سوال کردم از معاون محترم رئیس کل گمرکات، 800 دستگاه خودرو در گمرکات کشور حتی به غیر از اظهاری که شده بودن اون برگ سبز گمرکی که قبلا حالا برگ سبز بود، من اینجوری میگم که مردم تو ذهنشون، حتی اون هم براشون صادر شده اما به علت تمام شدن مدت زمان مصوبه در پشت گمرکات موندن. تعداد دیگه هم اظهار شدن، بالا بر 2400-2500 دستگاه هم اظهار شدن، اونها هم پشت درب گمرک موندن چون مصوبه تمام شد. یه چیزی در حدود 3200-3300 تا دستگاه خودرو هم در گمرکات متوقفه که بالغ بر 2500 دستگاه در توقیف مرجع قضایی قرار داره.
خب حالا اگه همچین تصمیمی بگیرن آقای دادفر که گفتید این سابقه داره، یعنی سابقه داره این تصمیم.
بله.
اگه همچین تصمیمی بگیرن میتونیم بگیم یه آب بیاد تو روده به چرخه برای حوزه واردات خودرو یا نه؟
اصلا منطقی ترین موضوعه. ببینید ما اینها که تازه وارد کشور نشده.
نه علاوه میخوام بگم اینا که
بله بله
آخه بحث اینه که اگر یه همچین روالی اتفاق بیفته باز واردات بازم اتفاق میفته دیگه.
این
منظور اینه که به غیر از اینا که الان دپو شده اگر یه همچین روالی از سر گرفته بشه برای واردات خودرو،
بله
قاعدتا یه عده هستن که با این قیمت بتونن بخرن دیگه. پس
بنابراین یقیناً بله
این داره 12000 نفری که میفهمید الان بیکار شدن از 15-16000 نفری که کار میکنن تو این حوزه دوباره میتونن بگیرن سر کار دیگه.
نه 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 متاسفانه. ببینید ایجاد یک کسب و کار با حفظ و نگهداری خصوص استادی خیلی متفاوته. وقتی که نیروی رو شما تصفیه حساب کردید و بهش گفتید ما الان همکاران ما با حداقل تعداد نیروی انسانی دارن کار میکنن،
بله.
این تعدادم که نگه داشتن باعث همین تعهدات به مردمه.
نه از من که الان این تصمیمی که تو مناطق آزاد گرفته شده اعلام شده، این چقدر کمک میکنه به این حوزه، یعنی حالا حداقل حوزه کسب و کاریش؟
هیچی. این زوال، ببین این تعهده، این ماشینایی که الان مورده مال مردمه،
بله.
یعنی 1 سال و نیم پیش، 1 سال پیش، 2 سال پیش این ماشینا فروخته شده و مردم مشتری منتظر اینو بگیره. تمام. لذا در فرآیند کسب و کار اثر خاصی نخواهد گذاشت.
نه اگر مسبب بشه آقای دادفر.
آزادسازی مسبب بشه.
تنها آزادسازی واردات داره.
اگه مسبب نداره، امکان نداره.
آقای زیادلو امکان داره یا نداره به نظر شما؟
به هیچ عنوان.
والا در این مورد اخیر به آزادسازی اشاره نشده.
چرا؟
بله. همونطوری که جناب دادفر اشاره کردن، شرکت‌های وارد کننده شبکه‌های خدمات بعد از فروششون رو خیلی کوچیک کردن.
بله.
حتی بعضی شرکت‌ها رو بنده می‌شناسم که واحدهای درون شهرشون رو جمع کردن، منتقل کردن به تعمیرگاه مرکزیشون که در خارج از شهره. خیلی شبکه ها خیلی کوچیک شده و کسب و کاری که تقلیل پیدا میکنه کوچیک میشه، امکان نداره که یک باره به وضعیت سابق برگرده.
درسته.
خیلی آشفتگی به وجود اومده.
بسیار.
هرچند که دانسایز شده همه چی به اصطلاح، برگشتن به ساز و کارهای قدیمی در حوزه خودرو رو عرض میکنم.
بله بله.
در حوزه خدمات بعد از فروش به نظر من خیلی مشکله با آزادسازی دو مرتبه در کوتاه مدت یا حتی میان مدت به اون سطح برگردی. درسته.
آقای رضا جانم بفهمید.
من یه عرضی داشتم، شما هم میدونید، شنوندگانم میدونن، همه آگاهی دارن در این خصوص. ما برای حفظ صنعت خودروسازیمون نیاز داریم هیچ رقیبی در بازار نباشه.
متاسفانه.
این رو دیگه الان دیگه با صنعت ثابت شد. در ابتدا این تصمیم گرفته شد، الان هم میبینیم صنعت خودروسازی مون وضعیت چه میبینیم. نیاز بود اول کسی دیگه در کنارشون نباشه تا بعدن حالا یه فکری به حال این صنعت بشه.
البته آقای لطفاً اینو درسته، حرف درستی میزنید، اما چند روز پیش آقای مقیمی رو وزیر محترم صنعت انتخاب کردن برای ایران خودرو.
بله.
من واقعا از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم، چون چندین سالی که ایشون رو میشناسم و میدونم.
بله،
که چقدر بسیار آدم بزرگوار.
بزرگوار.
فقط امیدوارم که این شونه هاشون سنگینی نکنه این مسئولیت، چون خیلی کار سترگ و سختی است واقعا اداره کردن.
ایشون بسیار شخصیت توانمند و سالم و صدیقی هستن. اما یه نکته است، من میخوام برگردم به دو سال پیش. شما یقیناً به خاطر دارید جناب نعمت‌زاده و حتی آقای رحمانی تأکید میکردن که اینجا دولتی نیست. خب اگر دولتی نیست چرا
نه، حالا شاید قراره که مقدمات خصوصی شدن به معنی واقعیش فراهم بشه.
ما واقعاً حضور جناب مقیمی بسیار مغتنم است. فقط ما عرض میکنم، چون ما به هر حال در یک سن و در یک کشتی با ایشون هستیم، خیلی دلنگرانشون هستیم.
بله.
این سریال هیولا، من حالا اسوردم آقای شرافت سریال هیولا نشن ایشون،
انشالله که نشن.
امیدوارم. خیلی خیلی دلگرم.
خیلی متشکرم. زنده باشید. ممنونم آقای دکتر، براتون از این موفقیت میکنم.
قربان شما.
استاد زیادلو، از شما بی‌نهایت سپاسگزارم.
قربان شما. خوش.
براتون از این موفقیت میکنم.
قربان شما. خیلی خوشحال شدم.
من هم همینطور متقابلا. خدا حافظتون باشه شما.
خدا حافظ.
تاپد روی پیراهنم، چه مانده به جز پرچمم از تنم. من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم. من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم. درخشید خورشید بر شانم، من آماده خلق افسانه. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. اعتبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن. عشق از همین پرچم آغاز شد و دروازه های جهان باز شد. به عشق و جنون میرسد ریشم، به جز آشتی نیست اندیشم. در اندیشم رد پاییز نیست، سرانجام بازی غم‌انگیز نیست. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. من ایرانیم.
از اینکه مجله صبحگاهی صبح و گفتگو رو گوش میکنید بسیار سپاسگزاریم. پیام های متعددی که برای ما میفرستید هاکیست که عنایت دارید به این برنامه و موضوعاتی که مطرح میشه. یکی از موضوعاتی که به امروز میخوایم بهش بپردازیم در واقع موضوعی است که به کرات خودتون از ما مطالبه کردید، اینکه ساخت و سازها آرامش رو از مردم گرفته در حالا شهر تهران. ممکنه کلان شهرهای دیگه هم این گونه باشه، نمیدونم قوانین مربوط به شهرهای دیگه که شورای شهر وضع میفرمایند و نظارت میکنن چگونه است، اما الان سرکار خانم زهرا نژاد بهرام از اعضای محترم یدرئیسی شورای شهر تهران روی خط ارتباطیمون هستن به این مطالبه مردمی پاسخ بدن. سرکار خانم نژاد بهرام سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
زنده باشی انشالله. خانم نژاد بهرام، مردم پیام میفرستن آقا ساعت 12 شب صدای درق و درق انداختن تیراهن از روی تریدی میاد، نمیدونم تانکرهایی یا بونکرهایی که بتون حمل میکنن اون ساعت کن خالی میکنن، و واقعا ای کاش که این سرصداها روز باشه و روز اصلا سرصدایی به نظر نمیرسه. کارگاه ساختمانی اونقدری سرصدا ندارن که شب متاسفانه این سرصدا آرامش رو از شهروندان میگیره. حالا به غیر از شب روزهای تعطیل قاعدتا یه قاعده بد داشته باشه. حالا اون کسی که ساخت و ساز میکنه میخواد زودتر تموم شه، احتمالاً به کسانی که به استخدام خودش در میاره یا به تعبیری بگیم پیمانکارایی که میگیره برای کار هم پول میده که این کار زودتر تموم شه، اونا هم میگن آقا اب نداره، حالا تا 12 شب هم کار کردیم روز تعطیل هم رفتیم سر صدا کردیم. اما واقعا آلودگی صوتی ایجاد میکنه. از طرفی خودروهای سنگین زودتر از ساعت 11 شب وارد شهر نمیتونن بشن، حتی بعضیا بتونهایی که آماده میکنن ظرف یک ساعت کمتر از یک ساعت باید استفاده کنن، گاهی معطل در ورودی های شهر میمونن و اون وقت این کیفیت ساختم هم دوچار مشکل میکنه. واقعا این تناقض رو چطور میشه حرکت خانم نژاد بهرام؟
خودتون در واقع نکاتی رو که من میخواستم بگم فرمودید. در واقع ما ساعت داریم برای فعالیت کارگاهی ساختمانی در سطح شهر که از 7-8 صبح 7 صبح و معمولا هستش تا 5-6 بعد از ظهر کارگاهی ساختمانی تو این ساعت باید کار بکنن. اما همونطور که گفتید ماشین‌ها و خودروهای سنگین نمی‌تونن داخل شهر تردد کنن به خاطر شرایط آلودگی و در واقع ترافیکی که ممکنه به وجود بیارن، اونا ده شب به بعد میتونن حرکت بکنن. طبیعتا وقتی به سر مقصد و کارگاه ساختمانی برسن حداقل یک ساعت تو راه هستن و در نهایت وقتی که بخوان محصول خودشون رو در سر کارگاه ساختمانی وارد بکنن حدود یک ساعت و نیم طول می‌کشه و با 12 شب روبرو هستن. نکته که مهمه در واقع این فضای دوگانه ای که ما داریم و این فضا رو در واقع تلاش میکنیم که به همدیگه نزدیکش بکنیم. تاکید شده که بیشتر از ساعت 12 یعنی در واقع این اتفاق نیفتد که 12 یعنی در واقع فقط باید در خاطر نخود تخلیه در دوت با این نوع محصولات خاص صورت بگیره. از طرف دیگه به خاطر شاید خاص شهرمون و در واقع بزرگ بودن و داخل کلان شهر بودن و حدود 10 میلیون نفر جمعیت و طبیعیه که ما نمیتونیم اجازه بدیم که خودروهای سنگین در سطح شهر تردد بکنن، چون همینجوری به اندازه کافی ما در شاهد آلودگی هوا و آلودگی صوتی و آلودگی و ترافیک هستیم دیگه، بیشتر از این امکان پذیر نیست. برای همین رعایت همین نظمی که در واقع وجود داره مهمترین مسئله که من فکر می‌کنم مردم در طول سال‌های گذشته با این تقریبا تونستن خوب بگیرن. اون نکته مهم اینه که بسیاری از در واقع این کارگاهی ساختمانی رعایت این مسئله رو نمی کنن. در واقع مثلا بیش از ساعت 12 شروع میکنم تخلیه تیراهن ها و یا مثلا میلگرد هایی که میخوان تخلیه بکنن یا بونکر های در واقع سیمانی که وجود داره و میخوان بتون هاشون رو خالی بکنن. یعنی این رعایت ساعت 12 برای مردم شهر تهران پذیرفته شده است، اما بیش از 12 که طول میکشه در واقع دچار چالش ایجاد میکنه.
خانم نژاد بهرام میفرمایید پذیرفته شده است که حالا اگه پذیرفته شده بود که مردم پیام نمیدادن و ما به موضوع نمیپرداختیم.
نه، عرضم چیز دیگری.
خواهش می‌کنم.
عرضم اینجاست که در واقع یه سری چیزها به خاطر یک توافق نانوشته که در سطح شهر وجود داره مردم میدونن.
درسته.
اگر خودروها در سطح شهر خودروهای سنگین در سطح شهر عبور نمی‌کنن به خاطر اونهاست. به خاطر اینکه ترافیک نداشته باشن،
بله،
به خاطر اینکه آلودگی نداشته باشن.
درسته.
مردم اینو پذیرفتن. برام میگن مثلا سخت دشواره ولی اینو پذیرفتن. خب خودرو ساعت 10 شب خودروی سنگین ساعت 10 شب وقتی وارد شهر میشه طبیعتا یک ساعت طولین پیل میکشه تا به هم به مقصد برسه و هم محصولش رو خالی بکنه. بالاخره کارگاه ساختمانی باید فعالیت بکنه.
بله.
این توافق نانوشتن. اما دیگر دغدغه و نگرانی که بیش از ساعت 12 طول میشه. دغدغه و نگرانی اون دو که سروز تحصیل این اتفاق
میشه واقعا اینا رو حلش کرد؟
بله، چرا نمیشه حلش کرد؟
خب چرا حل نمیشه تا حالا؟
اجازه بدیم براتون توضیح
بدم. خواهش میکنم.
ببینید من موارد متعددی رو میدونم که مثلا در واقع تو مناطق دارن در واقع نظارت میکنن، نواحی شهرداری تو نظارت میکنن که این اتفاق نیفته. اما در اینکه گفتم گستردگیش و بزرگ بودن، بسیاری از در واقع اطلاع رسانی که به شهرداری صورت میگیره از طریق مردم هست. وقتی مردم اعتراضات خودشون رو به 137 اعلام میکنن، بلافاصله نمایندگان شهرداری که تو نواحی مستقر هستن به اون مراکز مراجعه میکنن و ادامه کارشون جلوگیری میکنن.
خوب.
روزهای تعطیل هم تو همین زاویه است. ما همیشه گفتیم نظارت اجتماعی مهمترین بخش در واقع کار ما. حتی جریمه هایی هم برای افرادی که بیش از ساعت مقرر کار ساختمانی انجام میدن یا در روزهای تعطیل با شکایت مردمی کار ساختمانی انجام میدن، کارهای پشت سر صدا مثلا ممکنه داخل ساختمان
درسته.
کار انجام بدن
اما سر صدا نداشته باشه. بله
در سلام. بله مثلا بیرون از ساختمان بخواد اتفاقی بیفته، اون ساز ساختمانی که دارن میسازنش بلافاصله همکاران ما در شهرداری در واقع رسیدگی میکنن به این قضیه. اینجاست که ما نظارت اجتماعی رو خیلی کمک میکنه با 137 تماس بگیرن و بتونن در واقع اعلام بکنن مثلا فلان توی فلان کوچه توی فلان خیابون یه همچین اتفاقی داره تو روز جمعه میفته، بلا فاصله همکارا مراجعه میکنن و در واقع جلوی کار ادامه کار اون فعالیت رو میگیرن. در نهایت میخوام اگر عرضم به طور کلی بخوام جمع
کنم،
این هستش که یک معضله، ما هم منکرش نیستیم، اما برای حل این معضل نیازمند این هستیم که یک سری چارچوب ها و قواعدی رو در نظر بگیریم. رعایت اون چارچوب ها و قواعد مثل رعایت روز تعطیل، رعایت اینکه بیشتر از ساعت 12 طول نکشه به خاطر رسیدن به یک سری اتفاقات خوب دیگه مثل کم بودن ترافیک، محدودیت ترافیکی، مثل در واقع آلوده نکردن هوای تنفسی شهرمون، نیازمندیم که در واقع یه جور تعامل مشترک در این حوزه داشته باشیم.
متشکرم خانم جدار. به عنوان سوال آخر ممنون شم اگر کوتاه پاسخ بفرمایید.
حتما.
ببینید کارگاهی که تولید بتون میکنن اونها هم ساعت کارشون تا یه ساعت خاص مشخصی است، یعنی مثلا دیگه مثل 5 و 6 بعد از ظهر یا 7 بعد از ظهر کارشون تموم میشه. بونکرهایی که بتون میارن، بتون رو آماده میکنن میارن و فقط تخلیه میکنن سر ساختمون. بتون هم جناب عالی بهتر میدونید اگر بیش از یک ساعت و نیم یا دو ساعت از اینجا ساختش بگذره، وقتی مخلوطش میکنن، اون خاصیت و قابلیت خودش رو از دست میده، یعنی اون کیفیت ساخت رو با مشکل مواجه میکنه. این تناقض رو چطور میشه حل کرد که ما میخوایم ترافیک نباشه، آلودگی نباشه، اما بتونی که از بعد از ظهر یا غروب ساخته شده تا ساعت 12 شب تو بونکر میمونه، به اصطلاح خودمون گفتنی فاسد میشه و وقت میشه پایه ساختمونی که اون ساختمون اون قوام لازم رو نخواهد داشت. اینو چطور میشه حل کرد مشکل رو؟
فرمایشتون کاملا متینه، اما ما در واقع مرکز تحقیقات مسکن و وزارت روشنسازی مسئولیت استانداردسازی مسئله ساختمانی رو بر عهده دارن و اداره استاندارد نظارت میکنن بر اینکه این در واقع محصولات که تولید میشه استاندارد لازم رو از نظر کیفیت دارا هستن یا نه. این بحث به شهرداری و مدیریت شهری نداره، معذرت میخوام، ولی نکته که گفتیم این هست، بخشید
تمام
معذرت
میخوام،
نکته که هستش این هستش در واقع این از نظر استانداردسازی، ولی معمولا شرکت هایی که تانکرهای در واقع بونکرها در اختیارشون هستن محصولات بتون رو تولید میکنن به صورت شیفتی کار میکنن، یعنی و این بونکرهای ویژگی که دارن در حال چرخش هستن، یعنی زمانی که این محصول در حال چرخشه با توجه به شیفتی کار کردن و نظارت اداره استاندارد و وزارت روشنسازی و بخش تحقیقات مسکن در واقع این محصول کیفیت خودش رو از دست نخواهد داد با توجه به تاییدی که اونا انجام میدن. گفتم این در حوزه محدودیت،
نه میخوام بگم وضع قانون باعث شده همچی اتفاقی بیفته.
نه شیفتی کار میکنن، اینجوری نیستش که مثلا 5 بعد از ظهر درست کنن 12 شب تخلیه کنن.
آها بسیار خوب، خیلی متشکرم.
شرایط زمانی خاص.
بله من چون با کارآفرینای زیادی صحبت کردم، میگن ما میتونیم بتونی بسازیم که بالای 200 سال قدمت، یعنی بتونه کار کنه برای یه ساختمون، اما با این اتفاق خب تمام تلاش ها هوا ان منصورا نشه ان شاء الله. ممنونیم از شما خانم دکتر نژاد بهرام، براتون از موفقیت میکنم، خداحافظ. خب از همه شما مردم خوب و نازنین هم متشکرم که برنامه صبح گفتگو این مجله صبحگاهی رو گوش کردید، از پیام هایی هم که دادید متشکرم، چه درباره بحث قطعه خود رو و چه درباره بحث نان. براتون از این موفقیت میکنم و تا انشالله تا یه صبح و گفتگوی دیگه همه رو به خدا میسپارم. ارادتمند همه شما امیر حسین راسخ.
صبحتون بخیر همبتران عزیز و عرشمند، برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه، امیدوارم که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، سامانه 162 روابط عمومی سازمان در اختیار شما هموطنان گرامی است. تماس بگیرید با همکاران ما در این واحد. این عزیزان صدای شما رو ضبط می‌کنند و به گوش همکاران بنده در شبکه رادیویی گفتگو خواهند رسوند. همچنان با ما همراه باشید. خوب، همکار تهیه کننده جناب آقای ارجمند ترانه‌ای رو برای این لحظه آماده کرده بودند که تقدیمتون بکنن. متاسفانه مثل اینکه مشکلی پیش اومد در پخش این ترانه، عذرخواهی میکنم و دعوت میکنم که شنونده این ترانه باشید.
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو، غیر دعا و سنا، سر اگر سر کشید، در قد تو کی رسید، نرگس اگر چش داشت، هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده، مردم و دیو و دده، لیک در این می کده، پای ندارن پا، از کرمت من به ناز می نگرم در مقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر کنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق فلانی مرا. پس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم، عزم تماشا که راست، ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید، بار کنید این چجاست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فقر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز می نگرم در مقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر کنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق فلانی مرا.
روز بسیار خوبی رو برای تک تک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. انشاءالله هر جا که هستید سالم باشید و تندرست. همراه شما خوبان هستیم با ادامه